اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:01 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:25 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما شنونده آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز با معرفی کتابی همراه شما هستیم که فلسفه و روانشناسی رو در هم آمیخته تا مسیر استعدادیابی رو برای ما روشن‌تر کنه. زرافه ها پرواز نمی کنن نوشته محمد سائی، مجموعه ای از 3 جلد که با نگاهی روانشناسانه دعوت میکنه تا بفهمیم چرا هر کدوم از ما در برخی زمینه ها توانایی پرواز نداریم و این کاملا طبیعیه. این اثر ما رو به سفری درونی میبره که در اون پذیرش توانایی های واقعیمون نشانه ای از رشد شخصیه. تمرکز روی نقاط قوتمون بهتر از تقلید از دیگران در بخشیه که قابلیتش رو نداریم و فقط وقت و انرژیمون رو تلف میکنه. این کتاب راهنمایی آرام اما قوی برای کسانیه که در جستجوی هویت حرفه‌ای یا رشد فردی هستن. برای افرادی که دوست دارن بفهمن جایگاهشون کجاست و در چه حوزه‌ای بیشترین توانایی رو دارن، دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
اولین استعداد که اون رو برای شرح میدم استعداد دستیابندگیه. کسی که از این استعداد بهره‌منده بی‌وقفه تلاش میکنه، او خسته نمیشه و همواره در پی کسب موفقیته. در صورتی که به نتیجه دلخواهش نرسه خودخوری میکنه، همواره دنبال رشد فردیه، احتمالاً مشترک مجله های موفقیته. او افراد رو بر اساس میزان موفقیتشون، خصوصا موفقیت شغلی، قضاوت میکنه. روزهای تعطیل برای او روزهای نخوته و علاقه‌ای به تعطیلات نداره. همواره کارهای روزانش رو لیست میکنه و در پایان روز تعداد کارهایی که انجام میده رو میشموره. اگر در پایان روز تعداد تیکایی که زده، یعنی همون کارهایی که انجام داده رو، کم باشه، حسی شبیه عذاب وجدان تجربه میکنه. معمولا سحرخیزه و اگر به هر دلیلی صبح دیرتر از معمول بیدار بشه کلافه میشه. هویت خودش رو نه در اون کسی که هست، بلکه در اون کارهایی که انجام داده میبینه. کمی مغروره و کمک گرفتن از دیگران رو نشانه ضعف میبینه. او معتقده که هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. دستیابنده ها معمولا در کار تیمی خوب عمل نمی کنن، ولی این توان رو دارن که به اندازه تیم تلاش کنن. غالبا در تفویض اختیار، یعنی سپردن کارها به دیگران، ضعیف عمل می کنن و معتقدن خودشون بهتر از همه می تونن از عهده کارا بر بیان. زندگی این فرد آلبوم موفقیت های اوه. معمولا خوب نتیجه می گیره، فتح قله برای او لذت بخشه، ولی نتیجه و این لذت کوتاهه و به محض دیدن قله بلندتر هدفی جدید در ذهن شکل می گیره. تلاش چشمگیر و پشتکار این فرد مثال زدنیه، مثل یک کوه استواره و خستگی براش بی‌معنیه. اما بریم اتاق مشاوره.
اگر فکر میکنین شنیدن این کتاب براتون مفیده، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا سر بزنید و مجموعه زرافه‌ها پرواز نمی‌کنند رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شاید همه نتونن پرواز کنن، اما هر کسی میتونه در آسمون خودش بدرخشه. زرافه‌های درونتون رو بشناسین، اونها رو دوست داشته باشید و با گام‌های حقیقی جلو برید و همیشه در مسیر رشد باشین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید، رادیویی که میپردازه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مسائل حتی ورزشی و ادبیات و در همه زمینه‌ها و همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم که ما گفتگوهای خوبی رو داشته باشیم. و اما برنامه که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه خط فاصله است. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
صدای منو دارین؟ 1 2 دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز:
رهاسازی زباله در جنگل و طبیعت به خصوص توسط طبیعت‌گردا. رهاسازی پسماند و زباله در جنگل و طبیعت یکی از معضلات زیست محیطیه که چون علاوه بر اینکه چهره زشتی به طبیعت میده، مثل داغی بر پیشانی طبیعت و محیط زیست و جنگل باقی میمونه و نه تنها به ما بلکه به پایداری سرزمین و نسل‌های آینده هم خسارت داره. واقعیت اینه که در کنار مسئولیت فردی شهروند و گردشگرا، در فرهنگ نریختن زباله مسئولان و سازمان‌های مختلف هم وظیفه دارن برای فرهنگ‌سازی اقدام کنن. از مسئولان این توقع وجود داره که نسبت به مسئله محیط زیست و جنگل فعالیت‌های بیشتری داشته باشن. با وضع قوانین، با آموزش‌های گوناگون، با همه اینها مردم رو به نریختن زباله آگاه.
جنگل‌های زیبای شمال حالا دوملی چرکین جا به جا در اعماق دلشون سر برآورده و گاه ارتفاعش به 150 متر میرسه.
اینتر بوشو اشغال آب آیه بیجیر هر روز خانه آیه.
از سراوان تا 2000 و امارت مازندران، نرسیده به میانه جنگل، راه برای عموم بسته است. روندی که حالا 30 سال ادامه داره. سایت‌های دپوی زباله روزانه بین 200 تا 650 تن پسماند از زباله شهری گرفته تا بیمارستانی در اونها تخلیه میشه که هر یک تنش 400 لیتر شیرابه تولید میکنه. این شیرابه ها به غیر از قدرت نفوذ تا 150 متری دل خاک و آلوده کردن محیط زیست، با پیوستن به آبهای جاری جون مردم منطقه رو هم تهدید میکنه.
حالا این آب که لباس بوشنی چی؟ تابونه، به تابونه مرضه.
چند نفر از همین منطقه مریض شدن، مریضای سرطانی گرفتن، زخم معده گرفتن،
سرطانی گرفتن،
رفتن آزمایش کردن، به خاطر گفتن آب آشامیدنی همین منطقه هستش.
یکی دیگه از مشخصات این کوههای عظیم انتشار گاز متانه، گازی گلخانه‌ای که نه فقط باعث آلودگی محیط زیست میشه، میتونه خطر آتش سوزی رو چند برابر کنه. اونم در حالی که با بازیافت این زباله ها میشد از همین گاز برق تولید کرد.
اما گرفتاریم، اما مریضیم، اما چارن داریم زندگیم، اما مال میره، اما گام میره.
اما حالا دهه هاست آلودگی این کوههای چند صد متری نه تنها باعث شده رودخونه های منطقه مثل زرین چوب و گوهر رود لقب آلوده ترین رودهای جهان رو بگیرن، که خطر رانشش جاده هایی مثل حراز رو هم تهدید میکنه.
داره همین آب استفاده میکنی، شیر رو خودی مسئولی داره میخونه، همین جانوری داره میخوری همین شیر رو.
ما چاره نداریم،
ما چاره نداریم،
شغل ما دام داریم.
مسئولان با اجرا کردن قوانین و فرهنگ‌سازی درست و آموزش مستمر و شهروندان و جامعه با رعایت کردن مداوم و احساس وظیفه نسبت به فرهنگ نریختن زباله، هر دو میتونن با همکاری همدیگه این فرهنگ رو در جامعه نهادینه کنن. ما باید بپذیریم که نسبت به محیط زیست و سلامتی شهرمون مسئولیم. ما باید به خودمون بقبولونیم، توقع داشته باشیم از خودمون که همونطور که منزل و محیط کار خودمون رو کثیف نمی‌کنیم با زباله، طبیعتمون رو هم معابرمون رو هم کثیف نکنیم. پذیرش این وظیفه به مرور موجب میشه که تمام افراد نسبت به نریختن زباله احساس مسئولیت پیدا کنند. زمانی که سخن از فرهنگ میشه، افراد به فرهنگ ایران زمین و تاریخ 2500 ساله و امپراتوری هخامنشیان میبانند، اما دریغ از این که خودشون در حال نابودی و به فراموشی سپردن اون فرهنگ غنی هستند. داشتن فرهنگ چندین هزار ساله به تنهایی برای یک کشور و قوم کافی نیست، چون با توجه به شرایط میشه دریافت که در عمل به رعایت چنین موضوع کوچیکی بی‌توجهی و همونقدر که زباله ها رو بی‌ارزش میشماریم، ریختن زباله رو هم بی اهمیت جلوه میدیم، به گونه‌ای که در بیشتر مواقع شاهد صحنه‌ای مثل پرتاب شدن زباله از داخل ماشین به بیرون، انداختن زباله در یک قدمی سطل زباله و مواردی از این دست چه تو شهر، چه تو طبیعت، چه تو روستا هست. قاطعیت میشه گفت که ریختن زباله در کوچه و خیابون ها نشون از فقر فرهنگی، اما مگه میشه مردمایی که در سراتاسر جهان از فرهنگ اونها گفته میشه رعایت چنین موضوع مهمی اهمیت ندن؟ توی خیلی از کشورها برای ریختن زباله مبالغ هنگفتی جریمه اعمال میشه و مردم این موارد رو رعایت میکنن تا هم جریمه نشن، هم از چهره زیبای شهر حفاظت کنن. اکثریت مردم ما سعی میکنن که مقصری برای آلودگی هوا و زیبا نبودن چهره شهر و جنگل‌های مثلا هیرکانی پیدا کنن، ولی چرا هیچ وقت به خودمون نگاه نمی‌کنیم که شاید مقصر اصلی خود ما باشیم؟ نسبت نریختن زباله رو به یک فرهنگ تبدیل کرد تا فرزندان آینده از نبود هوای پاک و محیط و جنگل زیبا رنج نبرن. تو کشور ما ریختن آشغال و زباله تو طبیعت و جنگل و آلوده ساختن منابع آب و خاک و رودخونه ها امری عادیه و هیچ برخوردی از طرف مردم مسئولین صورت نمیگیره. آیا این فرد خاطی، همین رفتار نابهنجار با طبیعت رو میتونه توی کشور پیشرفته مثلا تو سوئیس، فنلاند، نروژ انجام بده یا آشغال و زباله در معابر عمومی و رودخونه ها رها کنه؟ قطعا خیر. با اولین برخورد از طرف مردم همون محل مواجه میشه. مانع اولیه، اینجوری اجازه انجام چنین کاری رو به خودش نمیده. از همه اینا مهمتر، فرهنگ سازی از طریق رسانه و خانواده و مدرسه و نهادهای شهری و استانی مثل شهرداری ها و محیط زیست و منابع طبیعیه، چیزی که تو کشورهای مختلف دنیا خیلی روش کار میکنن. صعود به قله دماوند تو تابستون نسبت به سایر فصل‌ها راحت‌تره و بهترین زمان برای صعود به اون مرداد ماه. روزها طولانی‌تره، احتمال تغییرات آب و هوایی کمتره. گفته میشه که هر هفته بیش از 2000 نفر تو مسیر صعود به قله حرکت می‌کنن. این شرایط باعث میشه که کوهنوردای مبتدی بیش از هر فصل دیگه به فکر صعود قله دماوند باشن. در بین تردد انبوه کوهنوردا، افراد غیر متعهدی دیده میشن که زباله خودشون رو در محیط کوهستان رها می‌کنن. توی چنین ارتفاعاتی به دلیل کمبود اکسیژن، کوهنوردها از نظر جسمی روی خستن و حمل زباله سخت میشه. در نتیجه برخی کوهنوردها زباله های خودشون رو توی کوه رها میکنن. بر اساس برآوردهای فدراسیون کوهنوردی، در فصل صعودی تابستان کوهنوردان بیش از 7 تن پسمان از خودشون در قله به جای گذاشتن. 7 تن! خب اون کوه، سری بعدی که میای دیگه اسمش کوه نیست، از کوفتم بدتره. که چجوری میخوای اون رو صعود بکنی بری بالا؟ از رو زباله ها میخوای اون رو کنی؟ قله اورست مرتفع ترین قله جهان هم به علت حضور انبوه کوهنوردا و رفت آمد جهانگردا با انباشت زباله دست و پنجه نرم میکنه. زباله هایی که در گذر زمان بر جان کوه انبار میشه و باعث نابودی محیط زیست میشه.
پیش به سوی کوهستان. گروهی از شهروندان در قالب یک سازمان مردم نهاد دست به کار شدن و هر پنجشنبه جمعه به کوهروها کیسه زباله میدن تا در کنار لذت از کوهنوردی از پاکسازی طبیعت هم لذت ببرن.
کیسه زباله گرفتی؟
بله بله بله.
برای چی؟
تو کوه زباله دوستانی مثلا میریزن یا مثلا پسمونده غذاشون بالا میمونه اینا، ما تو مسیر موقع برگشت مثلا جمع میکنیم با خودمون میاریم.
ما هم با این جماعت دل به کوه زدیم. طبیعت، طبیعتی بک که گاهی اوقات دستخوش ناملایمتی های ما انسان ها میشه.
همیشه دنبال ما نباید کسی باشه که بخواد تمیز بکنه. تو خونمون مگه اینطوریه؟
آقا این فیلتر سیگار به این ریزی و شما برداشتین چرا؟
بله، یکی از این مواردی که آلوده میکنه محیط زیستمون همین فیلتر سیگاره، چون شامل عناصر سمی بسیار خطرناکه و توی طبیعت تا هر جایی که باشه تا شعاع حدودا 5 متری تا چندین سال هیچ گیاهی رشد نمیکنه.
چرا دارین کار میکنی؟
برای حفاظت از محیط زیست. ما قبلا هم خونمون اینجا بوده، به خاطر اون فکر میکنم کار خوبیه که برای محیط زیست انجام میشه.
جالب بدونید که اینجا نمیشه چقدر طول میکشه تا مواد رها شده در طبیعت تجزیه بشن. پوشک بچه شاید ما فکر کنیم که همش پنبه است، در واقع 800 سال طول میکشه که تجزیه بشه. ظروف شیشه‌ای و بطری پلاستیکی هم بیش از 1000 سال طول میکشه که تجزیه بشن. میدونی چند سال طول میکشه این در واقع تجزیه شه؟
بله اینا یه خیلی کمش اینا هیچ کدوم زیر 100 سال نیستن.
این بالاتر از 1000 سال.
1000 سال درسته.
این آتش زدن زباله هاست یه تصور غلطیه. اصلا این آتش زدن نه باعث میشه این جمع بشه، نه کار خاصی میکنه، هم محیط زیست آلوده میکنه از لحاظ هوا، بوی نامطبوع، منظره زشتی به جا میذاره و این دیگه اصلا قابل جمع کردن هم.
احساس مسئولیت از کجا میاد؟
توی خونه هر جور که تمیزه باید طبیعت ما هم اونجور تمیز باشه.
طبیعت امانتی خدادادی است که هر کدام از ما باید امین این نعمت بزرگ باشیم.
جمع کردن چند کیسه زباله شاید در برابر موج سهمگین تخریب و تصرف طبیعت کاری بی اثر به نظر بیاد، اما گذشته از تأثیر مشخصی که در عرصه‌های محدود داره، چون قابلیت فراگیر شدن در بین گروه‌های اجتماعی رو داره و حساسیت مردمی رو نسبت به ثروت‌های ملی مثل کوه، جنگل، دشت، تالاب، ساحل بیشتر می‌کنه، یه عمل ارزشمند و در خور توجه قلمداد میشه. مهمترین اقدام افزایش آگاهی و مسئولیت کوهنوردان، به خصوص کوهنوردان مبتدیه که موجب میشه سطح زباله ها کم بشه. همچنین در تمام کوههای بلند دنیا در همون ابتدای ورود کوهنوردان هزینه هایی از اونا دریافت میشه که صرف خدمات دهی در مراحل مختلف میشه. از طرفی قوانین به گونه‌ای تنظیم شده که کوهنوردا باید فضولات خودشون رو در بسته‌های مشخصی تحویل بدن تا طی مراحلی بعداً به پایین کوه‌ها منتقل بشن. چیزایی که در ایران ما شنیدنش هم عجیب، چه برسه با انجام دادنش. کمیته حفظ کوهستان و فدراسیون کوهنوردی به تازگی برای پاکسازی دماوند دست به کار شدن و حدوداً 2 تن زباله رو از این منطقه جمع‌آوری کردن و عملیات پاکسازی انجام شد. این زباله‌ها به پایین کوه آورده میشن و قصد سوزوندن اون رو نداریم و حدود 8 ساله که این اتفاق رخ نداده و زباله سوزونده نشده. این زباله‌ها از اطراف بارگاه سوم جمع‌آوری میشن و انتقال سریع اونها به پایین امکان‌پذیر نیست. اینا چیزاییه که باید خیلی خود کوهنوردا، طبیعت‌گردا، حالا چه فدراسیونی که پشتشونه، چه حالا اون ارگانی که وظیفه نگهداری از اون منطقه رو داره بهش دقت بکنن. خیلی عجیب غریبه که شما یه دماوند داشته باشی که هر چقدر بهش نزدیک میشی، قبلا خب لاله و دشت لاله‌های واژگون و اینا در کوه پایش دیده میشد، الان بری و دشت زباله‌های واژگون شده در اونجا رو ببینی. خیلی بده. امیدوارم هر چه سریعتر هم مسئولین هم خودمون جور دیگه‌ای رفتار بکنیم برای پاکسازی طبیعتمون از زباله. خیلی باشه. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
در برابر هر پیام رسانه‌ای چه پرسش هایی باید از خودمون بپرسیم؟ ما در پیدای پنهان به پرسش هایی که شما رو به مخاطبی فعال تبدیل میکنه میپردازیم. با ما همراه باشید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند، سلام بر شما هر جایی که هستید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و این برنامه به بررسی یکی از حیله های پیچیده رسانه ها، یعنی همه چیزدانی رسانه ها میپردازیم. از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. مهمان گرانقدرم در استودیو جناب آقای دکتر عباس صفایی مهر، مدیر گروه مطالعات تحول مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه هستند. سلام و ارادت، خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین شما و همه عوامل زحمتکش رادیو در صدا و سیما.
متشکرم، ارادتمندم. همین ابتدای امر تحلیلی از تکنیک‌های روانی رو داشته باشیم، اینکه چگونه رسانه با حذف زمینه‌ها و نمایش گزینشی خودش رو دانای مطلق نشون میده.
عرضم حضورتون که در علوم ارتباطات یک اصطلاحی به وجود میاد، یعنی یا اصطلاحی جعل میشه و وارد میشه به نام دانای کل رسانه. دانای کل رسانه در عصری که اصطلاحاً عصر مدرن میخونیمش، از تلویزیون تا شبکه‌های اجتماعی رو در واقع به عنوان هیمنه و سیطره و قلمرو خودش میگیره و جایگاه راوی مطلق که چند تا ویژگی داره. ویژگی‌هاش اینه که مطلق، بی‌خطا، ناظر بر همه چیزه، یعنی دست کم این جست رو میگیره و این رو الغا میکنه و در واقع درست شبیه وقتی که داریم رمان میخونیم، یعنی وقتی که ما رمان رو باز کردیم داریم میخونیم، وارد جهانی میشیم که دانای کل نویسنده است و دانای کلی که داره اون جهان رو برای ما میسازه و بهش معنا میده، حالا حتی اگر تخیلی باشه، حتی اگر به قاعده های منطق در واقع در نیاد. و این در واقع میشه گفت اینجوری میشه تبیینش کرد که ما وارد یک جهانی شدیم که بخش یک فراواقعیتی به خودش گرفته که در ادامه راجبش حرف بزنم. چون فرض راجب تحلیل ها و تکنیک های روانی رسانه صحبت کنیم، در حقیقت ما در چند تا حوزه رو تو این زمینه داریم که رسانه ها فقط با اطلاعات کار نمی کنن. یعنی اونها عموماً احساسات و ادراک ما رو هم مورد در واقع بازی قرار میدن و در یک در واقع تکنیک هایی رو برای اینکه احساسات ما رو نسبت به اون خبر، حادثه یا واقع برنگ